بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در بحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که اگر ما دین را بخواهیم اطلاق بکنیم بر ولایت الهی، اگر در مقام تعریف باشیم چنین اطلاقی به نظر درست نیست و مدرکی هم نداره در آیات قرآن یا در روایات یا در تعابیر علما. اگر مراد از اطلاق این باشد که ما دین را تعریف کنیم، اما اگر مراد تحلیل باشه، یعنی بگوییم که از مجموعه آیات قرآن و روایات و تأمل در آنها به این نتیجه میرسیم که اونچه که به عنوان دین مورد نظر یا مورد عنایت و اهتمام هست به ولایت برمیگرده. اگر مقصود تحلیل باشه، باید سه نکته را گفتیم مد نظر قرار بدهیم. آیا مقصود ما از ولایت نسبت به دین منشأ دین هست، یا ولایت نسبت به دین روح و باطن دینه، یا اینکه جزء اهم دین هست؟ یعنی این سه ارتباط و رابطه بین ولایت الهی با دین در این بحثایی که داشتیم بهش رسیدیم. خب اگر کسی بگوید که ما وقتی میگوییم که الدین هو الولایه الولایت الالهیه، مرادمون از این بیان یا از این تعبیر این است که میخواییم بگوییم در مقام تحلیل الولایت و هیه روح الدین و باطن الدین، بگیم عیبی نداره، این درسته. اگر این مقصود باشه حرف قابل قبول است. و اگر مراد این باشه که ولایت الهی اساسی ترین جزء تشکیل دهنده دین و اعتقاد به دین، از اینم درست، یعنی اینو ما کسی منکر نیست. پس اگر ما در واقع نتیجه بحث این شد که در مقام تعریف ما بیاییم دین را تعریف کنیم بالولایه، این درست نیست، چون نه در آیات نه در روایات چنین چیزی ما نداریم. دین عبارت است از آنچه که خدای متعال تشریع فرموده، شرع علیکم من الدین یا جعل علیکم مثلا الدین و امثال این آیات و روایات که قبلا گفتیم. نه، یعنی دین این دیگه تعریف نیست، این تحلیله. یعنی ما هو الدین، دین فعل تشریعی الهی است، اون چیزیست که خدای متعال تشریع فرموده. اونی که خدای متعال تشریع فرموده دو تا جهت داره، دو تا جنبه داره، ظاهری دارد که همان بایدها و نبایدهاست، و یک روحی داره که اون روح و باطنش می شود اون ولایت الهی. در واقع الدین مشتملون علی الظاهر و الباطن، ظاهرم جزء دین هست، باطنم جزء دین است، یعنی دین مشتمل بر هر دو هست اگر بحث ظاهر و باطن باشه. کمان که اگر چنانچه ما ولایت را به عنوان اساسی ترین و نخستین جزء مجموعه دین قرار بدیم، بازم همینطور، یعنی دین متشکل است از سه بخش، همین طبق این تعریف معروف یا نگاه معروف، بخش اعتقادات و بخش اخلاقیات، بخش احکام و بایدها و نبایدهای رفتاری. ما در اعتقادات اساسی ترین جزء اعتقادات میشه ولایت الهی. بنابراین محصل بحث این شد و کسی با این مطلب مخالفتی نداره، یعنی چیز جدیدی نیست این اگر مراد این باشه. و نتیجتاً این که فرمودن که اگر تولی به ولایت الهی نباشد، نماز خوندن و روزه گرفتن و مناسک، انجام مناسک دینیه به درد نمیخوره، خوبی چیز واضحی است. مگر کسی تا کنون خلاف این را گفته است؟ مگر میشود خلاف این گفت؟ وقتی که ما گفتیم ولایت الهی منشأ دین است، باید بهش باور داشت. اگر ولایت الهی را روح و باطن دین می دانیم، باید به این آدم ملتزم باشه، متولی باشه. و اگر ولایت الهی را جزء اساسی مجموعه دین هم بدانیم، باید بهش ملتزم بود دیگه. یعنی کسی که خلاف این را نه، اصلا قابل تصویر نیست. یعنی پس حاصل حرف این شد که این مطلبی که در بخش دین شناسی نظریه علم دینی که توسط فرهنگستان مطرح شده، این چیز جدیدی درش ما نیافتیم که این را به عنوان یک مطلب نوعی، مطلب جدیدی، تازهی بخواهیم مطرح بکنیم. حاصل حرف این شد. حالا ممکن است که کسی از ما سوال کنه که اگر چنین است، خیلی خوب، شما میگید که این مسئله مورد اشتراکه، یک سوء نگاه، سوء برداشتی شده، ولی اگر نگاه را جامع داشته باشیم، این کسی مخالف نیست با این بیانی که عرض کرد. حالا کسی سوال بکند که بالاخره ثم ماذا، آیا در بحث علم دینی تولی به ولایت الهی شرط یا نه؟ شما هم قبول دارید پس که اگر این تولی نباشه، دینی در کار نیست، دینداری لااقل در کار نیست، دینی در کار نیست، دینداری هم نیست. خب بالاخره آیا در علم دینی باید این تولی باشه یا نباشه؟ بدون تولی به ولایت الهی می شود علم دینی داشت یا نه؟ خب ایشان می فهمن نمی شود. یعنی اگر ما بخواهیم علم دینی داشته باشیم، باید برگردیم به چه؟ به عنصر ولایت، و تولی به عنصر ولایت را مبنا قرار بدیم، شالوده قرار بدیم. اون وقت فیزیک ما، شیمی ما، جامعه شناسی ما، طبیعت شناسی ما، سایر علوم، هر علمی از علوم بشریت و ریاضیات، بنابراین دیدگاه حتی ریاضیات، یعنی ما من علم در بین علوم بشری، از ریاضیات و فلسفه و طبیعیات و علوم انسانی و غیره، همه اینها اگر شالوده و اساس اینها تولی عالم به ولایت الهی باشه، اون وقت این علم دینی لااقل این شرط اساسش دیگه حاصل میشه. طبق این نظر شما چی میگید؟ آیا شما میگید که بدون این عنصر میشود علم دینی داشت یا نمیشود داشت؟ خب ما جوابی که به نظر اون میاد که باید به این سوال داد تفصیله. یعنی اگر بخوایم یک جواب شافی و کافی به این پرسش بدهیم، نفی و اثباتی نیست، آره و نه، تفصیلیه. یعنی چه؟ باید برگردیم به این که مقصود از علم دینی چیست، یعنی همون تعریف هایی که برای علم دینی گفته شده اونا را مد نظر قرار بدیم. حالا من چند تاش را عرض میکنم. مثلا اگر کسی ملاک را در علم دینی، ملاک اصلی و اساسی علم دینی را چه بدانه؟ کشف اراده الهی. یعنی بگوید علم دینی آن است که محصولش کشف اراده الهی، یا مکشوفش و محصولش کشف اراده الهی باشه. حالا هم از این که اراده تشریعی الهی باشه، که همین علوم متعارف مثلا فقه و تفسیر و کلام و این جنس از علوم هست، یا کشف اراده تکوینی الهی باشه، که اون وقت می شود مثلا طبیعت شناسی، شیمی، فیزیک، روحیات، نمیدونم علوم دیگر، فلسفه، که به هر حال اون چیزی که در نظام هستی تحقق داره و مراد است به اراده تکوینی خدا. این یک بیانه. یا اینکه نه، کسی بگوید که ملاک در علم دینی آن است که موضوع علم فعل الهی یا قول الهی باشه. هرگاه علم موضوعش شناخت فعل الهی یا قول الهی، این می شود علم چی؟ علم دینی. مثلا اگر آمدیم در قرآن، کسی موضوع علمش چه بود؟ قرآن شناسی، که قول الهیه. یا روایات هست که بالواسطه مثلا قول الهیه، این علم دینیه. حالا اگر چنانچه رفت دنبال فعل الهی، طبیعت رو میخواد بشناسه، طبیعت هم فعل الهیه. که این دو تا مطلبی که عرض کردم به عنوان ملاک در علم دینی در برخی از فرمایشات حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی مطرح شده. اگر ملاک ما این باشه که در بعضی فرمایشات ایشان یه چنین نگاهی به علم دینی مطرح شده، مثلا حالا از جمله برای اینکه مستند باشه عرض حقیر، یه جا اینجوری فرمودن علم اگر واقعا علم باشد، مراد از علم باشد طبق همون معیار مطابقت با واقع با نفس الامر، دینی و اسلامی خواهد بود، خواه عالم آن مؤمن باشد یا ملحد. خب اگر ملاک این باشه، تولی به ولایت الهی در علم دینی دیگه شرط نیست، دیگه این علم دینیه، هر کس که میخواد این را کشف کرده باشه. پس اگر ما ملاکمان، این کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی صفحه 143، البته ایشان، پس تمام کنم بعد برگردم اون تفسیر را عرض کنم. پس اگر کسی ملاک علم دینی را این بداند که همین که فعل الهی کشف شد، قول الهی کشف شد، یا اراده الهی تکوینا تشریعا اگر ما بهش رسیدیم، که ما میشیم علم دیگه، یعنی مطابق با واقع است، این علم دینی هست، عالمش میخواد مؤمن باشه میخواد ملحد، پس اینجا تولی به ولایت الهی دیگه برای علم دینی شرط نیست. منتها ایشان در بعضی از عباراتشان این را شرط لازم به نظر میاد دانستند، یا شرط مثلا رئیسی مهم، نه شرط کافی، چون در بعضی عبارات دیگر علاوه بر این عواملی را یا باورهایی را در عالم هم شرط کردن. مثلا فرمودن عالم باید نگاهش به عالم، یعنی همین عالم طبیعت، نگاه چه باشه؟ نگاه خلقتی باشه، یعنی باورش این باشه که هذا مخلوق، یعنی اینم هست. پس علم اگر علم باشد، منتها بعد ما دیدیم یه شرط ثانوی که انه اون در ذات علم این باور دخالت نداره، اما به عنوان یک عامل بیرونی که من برمیگرده به اون حیث فاعلی علم، نه حیث فعلی، اون حیث فاعلی میفهمن که بله اعتقاد داشته باشه. این یک گاهی فرمودن که به مبدأ فاعلی عالم، یعنی توجه داشته باشه که این چیزی که اون مطالعه میکنه یک مبدأ فاعلی داره، ول هو الله. علاوه بر این حتی فرمودن این هم تازه کافی نیست که معتقد باشد که این آفریده خدا و مخلوق خداست، بلکه باید به غایت الهی هم توجه داشته باشه که میشه مبدأ غایی. یعنی این عالم علاوه بر اعتقاد به مبدأ فاعلی، به مبدأ غایی هم توجه داشته باشه. توجه فرمایید، اینا همشون شرط کردن در بعضی عباراتشون، همون منبعی که عرض کردم صفحه 140 که 5-6 تا مطلب رایشون آوردن که اگر بنا باشه دانشگاه های ما اسلامی باشه، علم ما اسلامی باشه، 5-6 تا مطلب را آوردن. اما به نظر میاد حالا جمع بین این فرمایشاتشون هم اینطوری باشه که اگر ما علم به ما هوه را مد نظر قرار بدهیم، دیگه بدون هیچ گونه ملاحظه یه امر دیگری، اگر علم باشه دیگه دین نیست، اینجا دیگه بحث تولی باشه نباشه دخالتی نداره، مثلا علم سکولار نداریم در واقع، اگر علم به معنای همون چیزی که گفتیم علم باشه. اما اگر بگیم بالاخره علم همونطوری که متعلق دارد، بالاخره عالم هم دارد دیگه، علم یک پدیده است که یک واقعیتی است که ذات الاضافه است، چیز هم داره اضافه، فاعل هم داره، اون عالم هم باید یه خصوصیات داشته باشه، روی هم رفته ها، یعنی روی هم رفته. اگر بخوایم علم دینی البته میشه مابل عرض، این معنیش این است که ما به ذات علم دیگه دینی و غیر دینی نداره، اما ما بالعرض علم چرا؟ حالا یه تعبیر آقای سروشی وقت تو بحثاش داره که میگه که ذاتیات دین و عرضیات دین، اگر بخوایم مثلا از اون تعبیرشون استفاده کنیم بگیم ذاتی علم و عرضی علم. یعنی ذاتی علم، علم اگر علم هست دیگه ذاتیش چی هست؟ اسلامی هست، دینی هست، مثلا علم غیر دینی نداریم ما دائما. اما اگر عرضیات علم را حساب کنیم، چرا عرضیات علم میتواند دینی باشه میتواند چه؟ غیر دینی باشه. اعتقاد همین باور، همین باور عالم، بالاخره این عالم علاوه بر این که کار علمی میکنه یک ایدئولوژی، یک مکتبی هم داره دیگه، حالا یا ملحده یا مؤمنه. اگر این عرضیات از نظر بگیریم که رفت بدیم به اون علمش عالم، یعنی علم به اضافه عالم، میشود دینی باشه میشود چه؟ یعنی العلم به ما هو و هو و احسنتون، این لیس الا دینی و اسلامی، اصلا فرض دیگری نداره. اما العلم به ما به اعتبار عالمهی، آره، بل اضافه الى عالمهی، حالا به مبدأش چه اعتقاد داره، قایت چه داره، انگیزه چه، از همین جهات میاد میاد دینش رو تغییر چه ما برد. این میشه حاصل این طبق این مبنای جواب این سوال که آیا تولی به ولایت الهی در علم دینی، در دینی بودن علم دخالت دارد؟ طبق فرمایشات ایشان که دو نوع فرمایش دارن، از کلم اینجوری میشه ذاتی علم حساب کنیم، لا عرضی علم حساب کنیم. بله،
من ولی یکی از این ستا رو شما فهمیدید که بالاخره ما قائلیم، یعنی هیچ چیزی نیست که ممکن باشه.
نه، یعنی ما اصلا ستاشو قائلیم، ما نه یکی چهار، ما اصلا ستاشو قائلیم، یعنی هر سه هست.
آقای جوادی هم قبول دارن
قطعا. بله،
حالا با همین نگرش وقتی آقای جوادی میگن اگر طرف کاشف هست قول یا فعل بگیریم ما هم علم به ما و به علم، یا اینکه مستقیم بره رو قرفه، این برایت کجاش هم
هیچی
نه
با ولایت حالا از من متوجه شدم. چرا ولایت مقام ثبوت و اثبات داره؟
اثباتش که
آره، همین دیگه، در مقام ثبوت هست، چون مسلمه دیگه، چون که این جهان فی نفس الامر قطعا بدون واجه وجود که نمیشه. حالا چه کسی به این معتقد باشه، چه معتقد چه نباشه. پس اگر ازشون سوال کنیم که شما ولایت الهی را که لا یمکن انفکاکش از دین چی میگید، اینجا میگه قبول داریم. اما حالا این عالم به این ولایت معتقد بس در تولی هست، التزام هست، نه در خود ولایت. ولایت غیر از تولیه، دین غیر از تدینه. فرمودید اینجا بحث این است که تولی به ولایت لازمه یا نه، نه اصل ولایت، ولایت هست
اونجا که میگیم ولایت روح دین هست یا
منشأ
دین،
اونجا با ثبوتش مدرسه. بله دیگه، بله هست، بله بله همینطوره. یعنی در مقام تولی و اعتقاد ممکن انسان اعتقاد پیدا کنه، ممکن نکنه. فطرت الهی خب خودش یعنی چه؟ خود فطرت الهی جلوه ولایت تکوینی الهی است. اون وقت چون این فطرت الهی روی کرد و سبقه و گرایش دینی داره، بازم خدای متعال رو به صورت دینی آفریده است، بازم میشه تکوین الهی، یعنی اراده تکوینی الهی. خب این رابطه به دین نداره که، فطرت دینی است، دین نیست فطرت، فطرت متوجه به دین هست. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، اون دینی که جعل شده و خدای متعال جعل کرده فطریه، یعنی ریشه در فطرت داره، فطرت به سمت اوست. دیگه حتما دینی اصلا، دیگه این حتما
نه
اون ماهیتا نه هویت، یعنی هویت علم اینما تحققه تحققه علم دینی، این دیگه نمیشه ازش این فکر مطابقه با واقع. پس این یک
میر باقری کاری به اون ثبوته ندارن، درسته؟
بله؟ نه ایشون میگن بله، حالا عرض میکنم سب کنید، ایشون معتقد هستن که حالا یکم مهلت بدید تا من یه چند تا نظریه رو عرض بکنم. الان در مقام بررسی دیدگاه حضرت استاد آیت الله جوادی نیستیم، ما گذری داریم بحث میکنیم، حالا اگه لازم شد یه وقتی باید اساسا رو بررسی کنیم. فعلا میگیم اگر، بحثی قضیه شرطی است، این یک بر روی این معیار بازم دقت کنید، اون ذاتی دین نه عرضیات دیگه تولی شرط نیست. لذا ایشون در بحثاش خیلی به این تاخته، توی مباحثش که از نقده های تندی که داره به نظریه هایی که مطرح شده، همین نظریه استاد الله جوادی میگن دیگه اینجوری باشه دیگه اصلا لغو این بحث علم دینی. میگن دیگه چه از این یعنی چه ما چیکار میخوام بکنیم دیگه، علم دینی هست میخوام چیکارش کنم مثلا شما. میگه اصلا این دیگه فایده ای نداره، یه بحث لغو بی معنا بیهوده ایه. خیلی تون به این برخورد میکنن. من عرض کردم اگر ذاتی مطرح باشه خب این یه بحثی است، اما اگر عرضیات باشه قابل دفاع است. دیگه حالا بعد گفتم که من اصطلاحاتی که کار می‌کنم اصطلاحات بدی نیست، از این نوری شما چرا عوض شما می‌کنید. از که هم ذاتی دین که مربوط به ذاتی علم که مثل خود علمه دیگه دین نیست، اما عرضی علم که به اضافه علل عالم باشه این میشود دینی باشه. در واقع من فهمای شماست، یعنی عالم هست که ما دین داره یا دین دار نیست. این یک مبنا. یکی دیگه از مبانی که چون داره ما در جلسات و سنوات و دیگه جلساتی بذاشته سنوات شده قبلا بحث کردیم اینها را، و اون کتاب از آیت الله مصباح هم عرض کردم بخوانید، کتاب خوبیه به نام رابطه علم و دین، خیلی کتاب خوبیست. یعنی روان ایشون هم آدم خوش بیان، عالم خوش بیان و روانیه، یعنی مطالب را قلم و نمیگه، خیلی راحت میگه. اون کتاب خوندنی انصافا قابل استفاده است، رابطه علم و دین. اگر مبنای کسی در یا دیدگاه کسی در معنای علم دینی چه شو، از سوال کنم آه علم دینی چیست، بگوید علم دینی آن است که اولا هر علمی را نمیشه گفت علم دینی. این یک. اگر یک علمی باشه که به لحاظ موضوع یا به لحاظ مسائل یا روش با مقوله هایی که مربوط به دین هست، مقوله های مربوط به دین چیه؟ ستاست. حالا یکی از این ستا باورها، ارزشها و احکام دینی. اگر یکی استکاکی نداشته باشه، علمی از علوم هست که نه موضوعش، نه روشش، نه مسائلش به باورها و ارزشها و احکام دینی، تکالیف دینی ارتباطی نداره، اگه اینجورا باشه اصلا علم دینی نیست، اصلا نمیشه بهش گفت دینی یا غیر دینی، هیچ لا به شرط. اولا باید هر علمی از علوم یه جوری باشه که یک ارتباطی پیدا بکنه با این سه مقوله‌ای که عرض کردیم، حالا یا موضوعش یا روشش یا مسائلش. اینجا میتوانیم بگوییم حالا این علم دینی است. ملاکش چیست؟ ملاکش اینه اگر اون علمی که داریم بحث میکنیم موافق باشه با آموزه های دینی، با ارزش های دینی، با باورهای دینی، با احکام دینی، تکالیف اگر با اینا موافق باشه یا لااقل مخالف نباشه میشه علم دینی. ما هو علم دینی؟ علم دینی آن است که اگر طبیعت شناسیه، اگر مثلا جامعه شناسیه، اگر اقتصاد هچکه هست، مسائل اون علم موافق باشه با اون چیزی که در باورها و ارزشها و احکام دینی آمده، یا حداقل مخالف نباشه، این میشه علم دینی. اگر کسی ملاکش در علم دینی این باشه، بازم تولی به ولایت الهی در دینی بودن شرط نیست. مهم این است که اون نظریه‌ای که عالم داده است، اون نظریه‌ای که ولو یه عالمیه، مثلا یهودیه، مسیحیه، مثلا ماتریالیسته، بودایی، هر کس هست، وقتی نظریه را در عالم طبیعت داده یا جامعه داده، انسان داده، روانشناسی، جامعه شناسی غیره، وقتی اینا مقایسه میکنیم میبینیم با آموزه های دینی موافقه یا مخالف نیست، بیگه علم دینی. کما اینکه خود حضرت آیت الله مصباح در همون کتاب رابطه علم و دین چنین معیاری را ایشون برگزیدن، یعنی خود ایشون طرفدار این معیاره، این مبنا را در علم دینی ایشان برگزیدن. اگر خواستید ملاحظه بفرمایید کتاب رابطه علم و دین صفحه 203 تا 216 اونجا را مطالعه کنین. بله، همین مطلبی است که من خلاصه‌اش را خدمتتون عرض کردم. پس طبق این مبنا هم اون بحث تولی و اعتقاد عالم به ولایت الهی در این که این دینی باشد یا نباشد دخالتی نداره، اگر موافق باشه دینیست، نباشه غیر دینیست. این هم یک معیار. میگن یعنی اگر چنان چیزی ارتباطی نداره، مثلا ایشون معتقد ریاضیات نه، اونا بحث انگیزه های خود عالم باز میشه، یعنی اونی که تو خود متن علمه، متن علم مسئلش، موضوعشه، روششه. خب بله، ممکنه که مثلا روش در حوزه چون که ایشون معتقدن که در دین بحث بایدها و نبایدهاست، ممکنه که اون روشی که به کار میگیره باید عقل و مثلا نقل و وحی و اینا باشه، اینا مثلا به کار نگیره اینها رو، اون ریزه روش دیگری استفاده کنه. یعنی مثلا چطور مثلا ما قیاس رو از با مثال عرض میکنم، چطور مثلا ما قیاس رو حتی در استنباط دین در همین علوم دینی قبول نداریم دیگه، حجت نمیدانیم. ممکنه یک روشی باشه در یک حوزه ای از مسائل مثلا عبادیات، با استقرار نمیشه عبادیات رو در آورد که اینجوری تعبدیات رو حالا یه اون نقد نظری. حالا بله، ممکنه ما فعلا عرض کردم در مقام نقد نیستیم، خواستم بگم که اگر این مبنا رو قبول بکنیم باز ولایت دخالت نداره، تولد دخالت نداره، فعلا اینا است. حالا نقد ارزیابیش بمان.
یعنی الان مثلا علم ریاضی که مخالفتی با دین
نداره، خودش دینی دیگه، چه قیمتی؟ یعنی اصلا لا دینی لا غیر دینی. ایشون میگه اصلا کلا اونجا لا بشرطه، یعنی باید حتما یک استکاک پیدا بکنه تا بتوانیم درباره این حکم بدیم که دینی یون او غیر دینی. اونجا اصلا این حکم را نداره، خارج از این محدوده و مبناست. اینم بس یک مبناش. این شد دو تا. بعضی ها من دو تا را یک جا میگم دیگه، این بعضی که میگم دو تا نظریه رو عرض کنم. بعضی ها معنای علم دینی را یا ملاک علم دینی را این دانستن که یا نظریه های علم از متن دین به دست بیاد، یعنی نظریه های علم را از کجا بگیریم؟ از متن دینی وحیانی، یعنی نظریه های علوم مختلف را اگر بشود نظریه های مختلف را از متن دینی یعنی قرآن یا روایات به دست آورد میشه علم دینی. این یک بیانه. یک بیان این است که نه، متن نظریه ها نه، فرضیه های علم را، نه نظریه های علم را. نظریه ها رو کار نداریم، ولی فرضیه. عالم وقتی میخواد در یک حوزه فرضیه مطرح کنه و بعد فرضیه رو از راه تجربه و اینا بررسی بکنه، اون فرضیهش از کجا بگیره؟ اون فرضیه رو از قرآن بگیره، از روایات بگیره. این میشود علم دینی. خب اون دیدگاه اول کسانی که نسگرا و اینا تو علم و اینا دیدگاه های نسگرایانه دارن، معمولا اینجوری هست که میگوین حتی نظریه ها رو باید ما برگردانیم مستقیم یا با تحلیل از چیز بگیریم، از آموزه ها و گزاره های دینی. بعضی ها اون رو میگن، حالا مثلا بعضی معتقد هستن، رو فعلا ضرورت نداره من نام ببرم. و اون دیدگاه دوم رو چون بحث کردیم قبلا، اونا نام میبریم چون قبلا بحثش کردیم دومی رو. خب جناب آقای دکتر باقری اگر خاطرتون باشه، ایشون همین نظریه رو داشتن، میگفتن که علم دینی آن است که فرضیه های علم از دین گرفته بشه، به خصوص ایشون تو علوم انسانی تاکید داشتن، نه علوم طبیعی، در علوم انسانی. و معتقدن که در علوم انسانی منابع دینی به قدری غنی هست که بشود این فرضیه ها رو ازش گرفت. یک معتقد هم بود که اینا دیگه الان بحث است، من اشاره وار عرض میکنم چون مفصل بررسی کردیم، حالا اون جزوه ها هست. و علاوه بر این که ایشون فرمودن بعد اون فرضیه نه در مقام گزینش بلکه در مقام داوری هم حضور داشته باشه، ولی اگر این فرضیه رو ما گرفتیم بعد فی امان الله رفت دیگه، از اونجا به بعد دیگه دست تجربه و محک تجربه اینا آمد، گفتن نه باید حضور داشته باشه. خب حالا نقد این نظریه و بحثش بمانه که ما، یعنی بمانه که از اون قد مزا قبلا بحث کردیم، ولی عرضم اینه اگر کسی این مبنا رو داشته باشه، الکلام الکلام. یعنی بازم تولی به ولایت الهی در دینی بودن علم دخالت نداره. حالا هر عالمی بخواد باشه، همین که بیاد مثلا یه آدم مسیحی فرض بفرمایید مثلا قرآن مطالعه میکنه، ذهنش متوجه یک مطلبی میشه، تو ذهنش جرقه‌ای میزنه، چون فرضیه ها هم که آقایون میگن حساب کتابی نداره، که ضابط من نیست پیدایش فرضیه ها، چون ضابط من نیست من ایه چیزی به اصطلاح منبعی میتونه بیاد به ایه صورت، تا خواب ممکنه آدم فرضیه خواب ببینه نداره. بله اشکالی نداره. پس بنابراین طبق این دیدگاه دو تا نظریه، نه تولی دخالت نداره. تا اینجا معلومه. چهار تا مبنا رو عرض کردیم که اگر این مبانی رو هر کس قبول بکنه در تعریف علم دینی و معنای علم دینی، نه حق با ایشونه. اعتقاد به ولایت الهی یا ولایت اولیای الهی، حالا وقتی میگیم ولایت الهی قطعا اولیای الهی هم هست، نه اینا دخالت نداره. شیعه باشه یا نباشه، سنی باشه یا نباشه، مسلمان باشه یا نباشه، دخالت نداره. خب حالا یک نظریه دیگری هست غیر از نظریه‌ای که حالا ایشون مطرح میکنن، اون نظریه های دیگری که دیگران مطرح میکنن و کرده اند، اون چیز از قبیل اون چیزی که مثلا جناب آقای دکتر گلشنی مطرح هست که ما قبلا بحث کردیم. درسته که نظریه ایشون هم یک مناقشه هایی داشت، ولی اصل نظریه رو عرض میکنم، اصل تعریفی که از علم دینی ارائه دادن، اون چیه؟ علم دینی آن است. بله که چی؟ بفرمایید آقای سیفی. علم دینی آن است دیگه. حضرت عالی معمولا هنوز من کلام رو اولش نگفتم، شما آخرش حدستون ماشاءالله قویه. بله. مبانی متافیزیکی و فلسفی علم اگر دینی باشد اون علم شود دینی. مبانی متافیزیکی و فلسفی علم، که مبانی متافیزیکی علم هم سه تا ساحت به اصطلاح سه محور داره عمدتاً. چیه؟ مبانی هستی شناختی، جهان شناختی، انسان شناختی، طبیعت شناختی و انسان شناختی. اون کلانش می شود مبانی فلسفی کلان. متافیزیک معنای کلان یعنی هستی شناسی، به هستی را ایشون الهی بدانه یا ندانه. دو، طبیعت شناسی، طبیعت را چه می دانه، چه جور موجودی می دانه، باز الهی می دانه یا نمی دانه. انسان شناسی، نگاهش به هویت انسان چیست، یعنی اگر ازش بخوام انسان را تعریف کن، انسان چطور تعریف می کنه، یک ساعتی می دانه، دو ساعتی می دانه، اومانیستی میدونه، الهی میدونه، چه میدونه. خب طبق این مبنا، البته یک تفسیری داشتن که خب حالا حقیرم همین مبنا را انتخاب کردم در علم دینی، گفتن این بهترین مبنا اینه، منتها با یه قیدی. چی بود اون قید؟ اون شرطش چی بود آقای سیفی؟ یه شرط داشت دیگه، لذا از آقای دکتر گلشن اینا ما جدا شدیم. خب حالا یه شرط مهم می داشت در این که اگر بخواد با این مبانی متافیزیکی دینی بود. اگر اینجوری باشه، اون باور و مبنای متافیزیکی عالم در این سه محور هستی شناسی، طبیعت شناسی، انسان شناسی تأثیر داشته باشه در موضوعش، یعنی موضوع رو یه جور دیگه کنه. موضوع در مقام ثبوت واحده. اون خلطی که آقای دکتر سروش کرده بودن که قبلا بحث کردیم، ایشون میگه اصلا علم دینی نمیشه که دو چرخه اسلامی و دو چرخه غیر اسلامی، نه دو چرخه دو چرخه است دیگه، دو تا تایر داره، تکاب داره، ترمون داره، دین داره، چه داره دیگه، این دو چرخه اسلامی و غیر اسلامی نداره. طبیعت هم یه دونه طبیعت بیشتر نداریم که، دو تا که نداریم که، جامعه یه جامعه است، طبیعت یه طبیعت است. اینجوری میگفتن مثل که دوچرخه یه دوچرخه هست دیگه. گفتیم یه خلطی اینجا بنده خدا صورت دادن. اون چی چیه؟ در مقام ثبوت غیر از مقام اثباته. بله در مقام ثبوت حق با شماست. جاده ی اتوبان تهران قم یکی بیشتر نیست. یه دونه جاده است. این ماشین هایی هم که دارن میرن همون ماشین هایی که دارن میرن دیگه، دوتا نمیشن دیگه، یعنی هر ماشینی در جای خود خودش یک همون ماشینه، یکیش بنزه یکیش نمیدونم چیه یکیش چیه بزرگ کوچیک فلان. اما اگر عینکی که راننده به چشم زده است، عینکی که او به چشمش زده، در دیدن این موضوع واحد دو جور باشه، یعنی یکی دوربین زده یکی نزدیک بین زده، یکی تار میبینه یکی روشن میبینه. این مقام اثباته. پس واقعیت ها انسان به ما هوه هوه واحده، اما اگر یک شخصی انسان شناسیش اومانیستی باشه یا جبری باشه، انسان رو یک موجود جبری بدانه، یکی دیگه انسان رو یک موضوع مختار میدانه. این در نظریه، ولو روش یکی است، روش همون آمار و تجربه است، موضوع یکیه، روش یکیه، غایت یکیه. یعنی دو تا عالمند یه موضوع رو دارن مطالعه میکنن، یک روش هم دارن به کار میگیرن، روش تجربه، حالا تجربه های در علوم طبیعی یا علوم انسانی، درست؟ غایتشون هم یک چیزه، دنبال اینن که این موضوع را کشفش کنن، ابعادش را بررسی بکنن، روابط علی و معلولیش را چه کار بکنن؟ به دست بیارن دیگه. غایت هم همینه دیگه، غایت عالم این هست. به ما هو عالم عرض میکنیم دوباره، اون ما بالعرض ها را کار نداریم، نه به ما هو عالمون، کل عالمین به ما هو عالمون، دنبال اینه که موضوع بشناسه، به ما هو عالمون. اگر چنانچه به ما هو عالمان این موضوع واحد را دو جور ببینه، اون وقت برداشتهاش، بایدهاش، نبایدهاش، درستش، نادرستش دوتا میشه. اگر چنانچه مبانی این نقش داشته باشه، این علم میتواند دینی و غیر دینی باشه. ولو عرض کردم موضوع واحد، روش واحد، هدف هم به ما هو علمون و عالمون واحد، درسته؟ خب اگر این مبنا رو کسی در علم دینی قبول بکنه، جواب بفرمایید شما، آیا تولی به ولایت الهی در این علم در دینی بودن این علم دخالت داره یا نه؟ بله قطعا داره دیگه. چون بحث این شد که اون نگاهی که او به این عالم، یعنی اون با اون عینکه را بذاره جای اون جهان بینیه، اون عینکی که مثال زدیم، اونا به چشم عقل بزنیم. چشم عقل چیه؟ که عالم را، انسان را، جهان را از این زاویه، با از این منظر داره نگاه میکنه. خب اگر از این منظر، منظر الهیه دیگه، اگر از منظر الهی میبیند، یعنی متولی به ولایت الهیه، یعنی اعتقاد داره، و این اعتقادش هم فرض این است که در اون نتیجه گیری های علمیش دخالت داره، تأثیر داره، پس اون علم میشود دینی. اینجا حتما باید عنصر تولی به ولایت الهی باشه. چرا؟ نه، اون مبنای مانز، اون مبنای اطلاع جوادیه، اون فعله. بله اگر گفتید فعل را کسی بشناسد، آره، اما اگر گفتیم نه، دیدگاه این عالم، دیدگاه جهان شناسی، انسان شناسی، از شناسی تأثیر داره با این پیش فرض، اون وقت دیدگاه او اگه الهی باشه، علم میشه الهی، اگه الهی نشد میشه غیر الهی. اینجا قطعا
قبول نداره،
اون دیگه علم دینی نیست طبق این مبنای ما، اون دیگه باشه، اون عرض کردم ما میدانم، عرض میکنم دیگه، ما اونا علم دینی نمیدانیم. علم دینی آن علمیست که مبنای اون علم، جهان بینی اون علم اینجوری باشه، به این میگیم علم دینی.
صرف تفسیر قرآن بکنه ما نمیگیم
نه نه نه، اون طبق این مبنا که علم دینی نیست، اون علم دینی ولی دین را فرض کرده، ولی علم او به ما هو، یعنی به عنوان یک مبنای علمی که معتقد نباشه، علم دینی نیست. برای نتیجه این باشه نه نیشه، امکان نداره. نگاه کنید، اگر این اعتقاد رو نداشته باشه چطور میتواند گفتیم تاثیرگذار باشه؟ نه، اون جایی که تأثیر نداره هیچ. نگاه کنید، شما اصلا نقض را، شما نقض را باید جایی بیاورید که جهان بینی عالم در تشخیص موضوع تأثیر داشته باشه. اصلا این مثال نمیدونم، این مثال نقض اصلا مثال نقض ما نیستا، چون ما گفتیم اون جاهایی که جهان بینی مؤثر هست، مثل علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم طبیعی ما مؤثر نمیدونیم خیلی، فقط علوم انسانی، لذا حالا اگر آمد تفسیر رو کسی مطالعه کرد، اینجا میگیم جهان بینی تفسیر نداره هیچ.
نظریه دا اومد این مبانی رو اشتادیم، این مبانی توحیدی ما، این مبانی اخلاقی ما، این مبانی فقهی ما،
خب
که اینا همه تو چارچوب ولایت از نگاه ما، خب ولی این آقا میگه ببین تو اینا رو در نظر بگیر، از این خط قرمز بیرون نرو، تو استنباطتو بکن. یعنی اگر یک کسی متدین هم بود میومد همین استنباطو میکرد. این یهودی هم اومده هم استنباط کرده، بر اساس ولایت هم استنباط کرده. شما بهش گفتیم این چارچوب
از چی استنباط کرده؟ چی رو استنباط کرده؟
همین حکم خدا رو از اینا
در کردن. اصلا اینجاهای خارج از بحث ماست. بله ببینید، نه نگاه کنید، مثلا در روانشناسی، در جامعه شناسی، در اقتصاد، در علوم انسانی شما باید مثال بزنید.
آره ببخشید، ما میگیم مبانی اقتصاد اسلامی رو بهش میگیم آقا خدا حاکمیت داره، خدا مالکیت داره. مثلا میگم اینا یه دارو پس کنید، خب این بحث ولایت شما مطرح کنید، شما طبق این ضوابط بیا برای ما اقتصاد اسلامی رو در
عیب نداره. اگر اینجور باشه نگاه کنید،
ولی یهودیه دا، ولی این فرد یهودیه.
نمیشه که آقای چه جوری
میشه؟ شما مثلا مبانی ما در حقیقت ایشون میگه بده که بعد دیگه علما اجازه بده که
اولی شرط رو همون تعهد،
آره بقول ایشون دیگه بدن به کامپیوتر همون خروجی رو میگیره دیگه.
اولی شرط ما باشه استفاده
نمیشه، علم علم باشه ولی این به صورت ایمان نباشه، علم به این
رسالت
ولایت الهی باشه.
صرفا یک فرض، نه آخه ما واقع بینانه باید نگاه کنیم. فرضیات ذهنی حالا خیلی به درد نمیخوره، ما واقعیت جهان رو داریم لغت بررسی میکنیم. واقعیت ها میخوایم ببینیم که این علم هایی که الان در دانشگاه ها هست، در محیط های علمی چیکارش کنیم که اینا دینی بشه. میگیم مبنای درست شد میشه دینی. این که حالا ما یه فرضی بگیریم، فرض نادر اینا، فرض ها نیست که. نگاه کنید میگن اینا فرضهای غیر واقع. یه وقت ما میگیم طبق واقعیت ها داریم صحبت میکنیم، یه وقت صرف فرض میگیریم. اینی که ما داریم الان بحث میکنیم مطابق با واقعیت های عینی عالم دانشمندان هست، نیست چنین چیزی که هر کسی طبق مبانی خودش داره مطالعه میکنه. حالا ما بیان از یه کسی پول بهش بدیم مثلا استخدام بکنیم، بگیم ها شما حالا فرض بگیر، یه فرضه. حالا اگر این فرض رو گرفتیم، خواستیم رو فرض بحث بکنیم، یا حساب دیگه ای داره، میشه تفسیره. پس یک وقت ما بر اساس واقعیت هایی که کل عالمن وقتی که وارد حوزه پژوهش میشود با مبانی جهان بینی متافیزیکیش وارد میشه، خودش اینجوری که عمل میکنه، اینا نگاه بکنیم همین ارزشی که کردیم. اما اگر چنانچه عذرخواهی میکنم، اگر چنانچه نه اومدیم فرض بگیریم که یک کس این مبانی ما را بگیم آه فرض کن تو حالا مطالعه کن، یه چیز خلاف واقع، اینجا را باید این تفسیر یک فکری بکنیم. حالا فعلا شما متن واقع را بذارید در جای خودش بمانه با این دیدگاه. پس بنابراین طبق نظریه کسی که این مبنا را داشته باشه و واقعیت ها را عرض کردم، حالا با توجه به واقعیت ها دخالت داره، اینجا با نظریه آقایان در فرهنگستان میشن همراه. یعنی اونا هم میگن تولی به ولایت الهی باید باشه برای علم دینی، اینا هم میگن باشه. منتها حالا متدولوژی اینها و روش اینها در اینکه علم را دینی کنیم و دینی نکنیم یا دینی باشه یا نباشه متفاوت خواهد شد. که به کجا برمیگرده؟ بیش از همه انشاءالله عمری باشه به اون بحث روش شناسی آقایون برمیگرده. اینها معتقدن تولی به ولایت الهی که باشه و اون علم شناسیشون هم که قبلا گفتن اصلا علمم با حق و باطل بسنجیم نه با صدق و کذب، همه اینها تازه کافی نیست، باید روش عالمم به حجت برسه، به حجت دینیه. ما دیگه اینا شرط نمیدانیم که به حجت دینیه برسه یا نرسه، اینجا با هم فرق میکنیم. پس در این که تولی به ولایت الهی نقش دارد در علم دینی، طبق مبنای ما هم داره، مبنای آقایون هم داره، فرق کجا ظاهر میشه؟ یکی در بحث علم شناسی که قبلا بحث کردیم خدمتون، یکم راجع به روش شناسی که هنوز نیومده، انشالله اون بحث روش شناسی رو هم خواهیم گفت به امید خدا. خب حالا این بحث تا اینجا من دیگه هم بستم، یعنی دو تا از این محورهای اساسی نظریه فرهنگستان رو بحث کردیم، چیستی علم، چیستی دین، تمام شد. میمانه روش که خیلی مهمه، انشالله تعالی اونو بعد مطرح میکنیم. قبل از اینکه به این بحث ادامه بحث این نظریه بپردازیم، یکی از علمای وهابی معاصر چون یک حرفی داره ما نیستی روایات رو آوردیم گفتیم دین از نظر روایات چی چی هست، خاطر هست که بنی علی خمس و فلان اینا که داریم و ما ولم یناد به شی کمانودی بلبلایه اینا رو داریم. ایشان آمده اینجا یک نقد خیلی به نظر خودش اساسی به شیعه وارد کرده، چون این مبتلا به حال ما به هر حال کلام جدید میخوانیم، بحثای این روشن فکری یه چیزه، بحثای این وهابیت و دنیای اسلامی چیز دیگه است دیگه، باید دو چشمی به این قضایا نگاه بکنیم. ایشان آمده این مطلب را مطرح کرده، من میخوام با اجازه شما یک جلسه انشاءالله جلسه آینده چی گفته چه اشکالی بر ما وارد کرده. خلاصه اشکالش همین است، میگه این شیعه ها را ببینید توحید و نبوت را برداشتن، گذاشتنش کنار، جاش ولایت را گذاشتن، ولایت لم یناد بشه کمانودی به ولایت، در حالی که اون وقت میگه در کتابهای ما صحیح ما چه میگه، کافی چه میگه. اون وقت حدیث صحیح بخاری را می آورد که بنی الاسلام علی خمس، علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از جا شروع میشه، و صلات و زکات و الحج، دیگه ولایت هم توش نیست، لم یناد این هم نداره. میگه نگاه کنید ما روایاتمون توحید را میاره و نبوت را، اینا اصلا اینا قلم انداختن، اصلا این توحید رو گذاشتن کنار، گفتن که علی الصلات و زکات و الحج و صوم و ولایه، او ولایت هم وقت از هم مهمتر هم هست. یه چنین اشکالی وارد کرده که شیعه میبینی توحید رو گذاشته کنار، خلاصه به جای توحید آمده از ولایت گذاشته، اونم از همه مهمتر میدانه. این را من خواستم که انشالله یه بحثی ازش داشته باشیم. صلی الله علی محمد و آله.